بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 234 تا 237. شما اگر یک گل رو از گلدان بیرون بکشی، باید بلا فاصله در یک گلدان دیگری بکاری، وگرنه پژمرده میشه و میخشک. زن مثال گل رو داره، البته مثل گل هم نیست، یعنی اینطور نیست که اگر از یک زندگی به هر دلیل خارج شد، بیرون آمد، باید سریع و بالفور در یک زندگی دیگری قرار بگیره. نه، بلکه وقفه، درنگ، مکث لازم و سودمند، به خصوص وقتی که همسر او از دنیا رفته باشه، چون هم احترام به رفتگان هم احترام به بستگان تقاضا و اقتضای این رو داره که ازدواج خودش رو، ازدواج مجدد خودش رو به تأخیر بیندازه. خیلی تلخ و ناگوار است که امروز هجله عزا برپا باشه و فردا هجله عروسی، امروز ماتم فردا سور. آیه مورد بحث ما به همین نکته اشاره داره، میگه مهلتی باید، مهلت رو هم تعیین میکنه. والذین یتوفون منکم، یتوفون از ریشه توفی، توفی یعنی دریافت کردن چیزی به طور کمال و تمام. به مرگ توفی گفته میشه، به مرده متوفا گفته میشه، به دلیل اینکه در هنگام مرگ تمام هستی آدمی گرفته میشه، از قالبی به نام قالب تن جدا میشه و در یک قالب و عالم دیگری قرار میگیره، درست مثل یک درخت یا درختچه‌ای که از یک باغچه بیرون کشیده میشه و در یک باغ وسیع‌تری کاشته میشه. به مرده متوفا گفته میشه، چون یک بار یک جا تمام روح و جان او از این قالب بدن دریافت میشه، گرفته میشه و در عالم دیگری قرار میگیره. والذین یتوفون منکم، کسانی که متوفا میشوند از میان شما، یعنی از دنیا میروند، میمیرند. و یذرون ازواجا، یذرون از ریشه ذر، ذر به معنای ترک یعنی رها کردن، البته نه هر ترک و رها کردنی. یه وقت هست که انسان یک چیزی رو ترک میکنه، رها میکنه، اما چشمش به دنبالش هست، دلش به دنبالش هست. به این نوع ترک ها و رها کردن ها عرب ذر میگه. آیه خیلی دقیق اشاره میکنه، ببینید کسانی که از دنیا میرن بالاخره همسران خودشون رو ترک میکنن، رها میکنن، اما همچنان دل اونها، چشم اونها به دنبال اونهاست. گفت جان میکنم و نمیکنم دل، یعنی دلهاشون با اونهاست، چشمشون به دنبال اونهاست، ولی ناگزیر باید ترک کنند. یتربصن بانفسهن. خب این ازواج بایستی خیشتنداری کنند. تربص یعنی انتظار، درنگ کردن. اما وقتی با یک چنین واژه‌ای همراه میشه، با واژه بانفسهن، اونجا به معنای خیشتنداری است. یتربصن بانفسهن، خیشتنداری میکنند. اربعت اشهر و عشرا، چهار ماه و ده روز. یادتون باشه این آیات درست در زمانی نازل شدند که با زنان بعد از مرگ همسرانشون چه رفتارهای جنایت آمیزی صورت می گرفت. اگر مردی می مرد، در بعضی قبایل زن اون مرد هم زنده زنده با او گور می کردند. یا مثلا هندوها زنده زنده اون زن رو همراه شوهرش می سوزندند. یا در بعضی قبائل او رو بالکل ترک و رها میکردن و اجازه ازدواج مجدد نداشت. و یا در بعضی قبائل میبایست تا یک سال صبر کنه و بعد اجازه ازدواج داده میشد. اسلام در یک چنین شرایطی و در میان یک چنین تفکراتی و فرهنگ‌هایی آمد و گفت که نه، فقط چهار ماه و ده روز زن از ازدواج صرف نظر میکنه. این چهار ماه و ده روزم به طبیعتاً احترام رفتگان و بستگان خواهد بود. فإذا بلغنا اجلهن، وقتی که اجل و مهلت اونها سرآمد، یعنی چهار ماه و ده روز تمام شد، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. اگر خودشون مستقیم دست به کار شدن و بنای ازدواج داشتن، مانعی نداره، شما هم نباید دخالت کنید، اصلا به شما ارتباطی پیدا نمی. گناهی پای شما نوشته نمیشه که شما بخواید ورود کنید، بخواید دخالت بکنید. ازدواج کردن یا نکردن، یا اینکه با چه کسی ازدواج کنه یا نکنه، صاحب اختیار خود اوست. کسی حق نداره در خصوص تصمیمات او دخالتی داشته باشه، چون هم عاقل هم بالغ و هم مسئول زندگی خودش، و شما مسئولیتی ندارید. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. البته باید این اقدام اینها معروف باشه، یعنی مطابق پسند عقل و شرع باشه، یعنی یک رفتار کاملا عاقلانه و از سوی مشروع انجام بدن. وگرنه خب نیاز به دخالت داره، نیاز به نصیحت داره، نیاز به راهنمایی داره و شما مسئولید که اونا رو کمک کنید. والله به ما تعملون خبیر. یادتون باشه خداوند نسبت به رفتار شما با خبر، آگاه. هر رفتاری حق ندارید از خودتون نشون بدید. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء. گفتیم که زنان بایستی چهار ماه و ده روز خیشتنداری کنند. این خیشتنداری فقط به زنان شوهر مرده مربوط نمیشه. مردانی هم که در دل و در سر قصد دارن که با چنین زنانی وصلت رو ازدواج کنن، اونها هم باید خیشتنداری کنن، مبادا برند و در این مدت 4 ماه و 10 روز خواستگاری کنند از این زنان. البته اگر مردی هوس ازدواج با چنین زنانی در سر داشته باشه، عیبی نداره، اشکالی نداره، مانعی نداره، یعنی قصد داره با این زن ازدواج بکنه، این قصد هیچ اشکالی نداره. یا حتی اشکالی نداره که این قصد خودش غیر مستقیم و به صورت کنایی مطرح کنه در همین ایام، باز هم مانعی نداره. ولا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست. فی ما عرضتم به، عرضتم از ریشه تعریض، تعریض به معنای گوشه زدن، به کنایه چیزی رو گفتن. یه وقت شما با صراحت میگی میشه تصریح، یه وقت با کنایه میشه تعریض. میگه اشکالی نداره که شما با کنایه، با گوشه زدن غیر مستقیم از اونها خواستگاری کنی. لا جناح علیکم فی ما عرضتم، در اون چه که گوشه میزنید و با کنایه مطرح میکنید، اون چیه؟ من خطبت نسا، از خواستگاری چنین زنانی. میگه اشکالی نداره اگه غیر مستقیم به صورت کنایه آمیز بگید، اشکالی نداره. او اکننتم فی انفسکم، یا نه به زبان نیارید، نه به صراحت، نه به کنایه، اما در ذهن خودتون پنهان کرده باشید یک چنین قصدی رو، یعنی قصد کرده باشید که با این زن ازدواج کنید و بعد از اینکه مدت او سر آمد به خواستگاری برید، هیچ اشکالی نداره. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میدانست که به هر حال بر حسب غریزه شماها بیاد میکنید اون زنها رو، بالاخره به فکر ازدواج با اونها خواهید بود، به همین خاطر خداوند بر شما خورده نمیگیره که اگر در ذهن و دل خودتون چنین قصدی داشته باشید یا به طور زمینی و غیر سری با اونها در میان بگذارید. ولیکن لا تواعدوهن سرن، ولی با اونها حق ندارید پنهانی در یک جای خلوتی قول و قرار بگذارید، چون غالب این قول و قرارها در جهت اغفال و فریب و ارضای هوس‌های انان گسیخته است و بر پایه زندگی سالم نیست. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه بخواید به طور سنجیده با هم صحبت بکنید، همون صحبتی که مطابق عقل و شرع هست، گفتیم یعنی بخواید غیر مستقیم و کنایه آمیز این موضوع رو با اونها در میان بگذارید. ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الكتاب اجله، عزم یعنی قصد کردن، عقده یعنی همون عقد، کتاب یعنی اونچه که نوشته شده. اونچه که نوشته شده در اینجا این است که باید 4 ماه و 10 روز بگذره. ولا تعزموا عقدة النکاح، عزم و قصد عقد و ازدواج نمی کنید، تصمیم به ازدواج نمی گیرید. تا که حتی یبلغ الکتاب عجله، تا اینکه اون کتاب یعنی اون چیزی که مکتوب است، اون چیزی که نوشته شده، اون چیزی که قانون شده، یعنی 4 ماه و 10 روز زمانش فرا برسد و سرایت. و اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، بدانید که خداوند می داند در ذهن و سر شما چه می گذارد. پس پروا کنید، پس بترسید. بترسید از چی؟ از اینکه خدا را از دست بدید با این افکار باطل و خلاف. و علمو ان الله غفور حلیم، و بدانید که خداوند آمرزگار و بردبار است. یعنی اگر تا کنون هم چنین نیتهای خلافی در سر داشتید، مانعی نداره از خدا طلب مغفرت کنید که خدا غفور است و شما رو با کمال بردباری میامرز. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ببینید هر کسی کنار یک درخت قرار بگیره، هر درختی، بی نصیب بی بهره نخواهد بود، یا از سایه او یا از ثمر او یا از سبزی و سرسبزی او بهره مند و برخوردار میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا شجره، من درختم. یعنی هر کسی کنار من قرار بگیره دست خالی بر نمیگرد. مولوی هم میگفت سعی کن خودت رو به چنین آدمهایی برسانی، آدمهایی که مثال درخت رو دارن و مثل درخت کریم و بخشندن. دل نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که می جوشد درون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. آیه مورد بحث ما هم به یک چنین حقیقتی اشاره داره، به درخت بودن، به کریم بودن، به بخشنده بودن. البته هر کسی به اندازه خودش، مطابق وسع خودش، علل موسع قدرو و علل مقتر قدرو. اگر وسعتی داری در مال، در دارایی، به اندازه وسعت خودت ببخش. اگر دست تنگی، به اندازه خودت، درست مثل یک درخت که به هر اندازه‌ای که باشه به همون اندازه ثمر و سایه خودش رو سخاوتمندانه میبخشه. این نکته ایست که در ضمن یک حکم بیان میکنه به کسانی که همسر خودشون رو به هر دلیلی پیش از تماس و ارتباط جنسی و پیش از تعیین مهریه قصد طلاق دارند. میگه اگرچه اینها حق و حقوقی بر عهده شما ندارند، اما شما درخت باشید، شما اونها رو بی نصیب قرار ندید. البته اینکه چه باید داد، چه میزان باید داد، به وسع شما مربوط میشه. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اشکالی نداره، عیبی نداره اگر شما همسرانتون رو طلاق بدید. یعنی وقتی که به این نتیجه رسیدید که با این همسران نمیتونید زیر یک سقف حدود و حقوق الهی رو رعایت بکنید، اشکالی نداره، میتونید طلاق بدید و میتونید از هم جدا بشید. مالم تمسوهن او تفرضو لهن فریده، تا وقتی که با هم تماسی نداشتید، ارتباطی نداشتید، از اون طرف تعیین هم نکرده اید مهریه را. فرض یعنی تعیین کردن، فریضه یعنی واجب. از اون جایی که پرداخت مهریه واجب هست بهش فریضه گفته شد. میگه اگر ارتباطی نداشتید از یک طرف، از یک طرف هم مهریه ای تعیین نشده، چون در عقد دائم لازم نیست همون ابتدا مهریه تعیین بشه. در یک چنین صورتی اونها اگرچه حق و حقوقی ندارند، ولی و متعوهن، شما اونها رو برخوردار کنید، یعنی بیایید و درخت باشید، بیایید و بخشنده باشید. علل موسه قدر، و موسه یعنی توانگر، اونی که توانگره به اندازه توانگری خودش بخشنده باشه. و علل مقتر قدر، و مقتر یعنی تنگ دست، اونی که تنگ دسته حالا به اندازه توان خودش، متاعن برخوردار کنید اونها رو از یک متاعی، چیزی بالمعروف، اونم چیزی که مطابق عرف عقل و شرع باشه. عرف عقل و شرع اینه که شؤونات اجتماعی طرفین باید رعایت بشه، همونی که میبخشه، همونی که دریافت میکنه، هر دو باید مطابق شؤونات خودشون عمل کنند. حقا علی المحسنین، این یک حقی است بر کسانی که خودشون رو نیکوکار میدونن، میخوان در زمره نیکوکاران باشند. البته این در صورتی است که طلاق در یک چنین صورتی اتفاق میفته، یعنی تماسی در میون نبوده و از طرفی مهریه هم تعیین نشد. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، اما اگر طلاق دادید قبل از اینکه تماسی داشته باشید، تماس نداشتید، ارتباط نداشتید، ولی وقد فرضتم لهن فريضه، ولی قبلا تعیین کردید برای اونها مهریه ای را، فنصف ما فرضتم، پس باید نصف اون چرا که تعیین کردید پرداخت کنید. اگر 100 سکه تعیین کردید باید 50 سکه رو پرداخت کنید. الا یعفون، مگر اینکه اونها ببخشند، بگن نه نمیخوایم، بخشیدیم. او یعفو بالذی بیده عقدة النکاح، یا ببخشد اون کسی که در دست اوست عقد ازدواج، یعنی پدر، اگر پدر در قید حیات نیست جد او، این اختیار رو دارن، بگن نه آقا ما نمیخوایم، ما بخشیدیم. و ان تعفو اقرب للتقوا، و این که ببخشید به تقوا نزدیکتر است، یعنی کسایی که دوست دارن به تقوا نزدیک و نزدیکتر بشن، یکی از راهاش همینه، اهل عفو باشن، بخشنده باشن. ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنید فضل و بزرگواری بین خودتون رو، یعنی با بزرگواری با هم رفتار بکنید، کریمانه رفتار بکنید. ان الله بما تعملون بصیر، یادتون باشه خداوند نسبت به شما با اون چی که رفتار میکنید بیناست، خدا میبینه، یعنی اگر ببخشید میبینه، اگر نبخشید هم میبینه و مطابق اون چی که دیده با شما رفتار میکنه، یعنی اگر بخششش رو میخواید پس ببخشید. ببینید هر کاری که ما تو عالم انجام میدیم، هر کاری، در حقیقت داریم سفارش میدیم، میگیم خدایا از این جنس رفتارها با ما داشته باش. دیدید گاهی وقت آدم یه پارچه ای اسمش رو نمیدونه، جنسش رو نمیدونه، یه تکه بر میداره میره در پس‌سازی، میگه آقا از این جنس داری؟ اونم میگه آره. چقدر میخوای؟ یه تاقه، یه قواره، هر چی میخوای بدید. هر کاری که شما تو این عالم انجام میدید، هر کار، دارید به خدا سفارش میدید، میگید از این جنس رفتارها با من داشته باش، ببین من به فلانی ظلم کردم، از این جنس رفتارها، ببین من به فلانی بدی کردم، نارو زدم، نامردی کردم، از این جنس برخوردها میخوام.
خدا هم همین کار با شما خواهد کرد. یک کسی سر راه شما میگذاره، به شما ظلم میکنه، به شما نارو میزنه، نسبت به شما نامردی میکنه، از پشت به شما خنجر میزنه.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.